ترنج توجه بفرمایید.
ترنج
با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی ترنج رو تا انشالله به اتفاق شما همراه گرامی ثبت کنیم لحظاتی ماندگار به یادگار. دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. سلام، من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق تهیه کننده خوبمون خانم زهرا بحریه و صدا بردار دقیقمون خانم مرضیه میرسلیمانی پذیرا باشید. به ترنج امروز خوش اومدید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. شما شنونده برنامه ترنج هستید که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشات که در دقایق پیش رو تلاش خواهیم کرد برای رسیدن به آگاهی و آرامش در خانواده‌های ایرانی. خونه یه آغوش باز برای اعضای اون خانواده است، آغوشی که از به هم پیوستن دو قلب و دو سرنوشت شکل میگیره. واژه‌ای برای دوست داشتن و دوست داشته شدن در بستر مسئولیت پذیری و مهربرزی.
بمون کنارم که دلم هر لحظه از من تو رو میخواد، من اینقدر عاشق توام قبل از تو رو یادم نمیاد. آروم جونم، خانوم خونم، ماه قلبم، خوبه اومدی و پیدا شدی تو راه قلبم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه. میخوام تا آخرش اینجوری باشم، قدر تو بیشتر بدونم، جوری که دوست داری باشم. عمرم چقدر بیارزشه وقتی یه روزم بی تو باشم، من فقط یه بار به دنیا اومدم تا با تو باشم. دنیا ما تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه.
دنیا چشماتون پر نور، دلهای مهربونتون سرشار از عشق و کانون خانوادتون گرم و صمیمی باشه انشاءالله. به احترام نظرات سازنده شما بزرگواران، برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به نقش کلیدی والدین در مدیریت ناهنجاری های دوران نوجوانی فرزندان، موضوعی که بسیار حائز اهمیت و مورد بحث در بسیاری از جمع‌های خانوادگیه. در این ارتباط استفاده می‌کنیم از نظرات دو کارشناس محترمی که در استودیو حضور دارن، آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، روانشناس کودک و خانواده و مشاور حوزه سبک زندگی و بین‌رشته‌ای، که در برنامه امروز ما رو همراهی خواهند کرد و از نظرات ارزشمندشون بهره می‌بریم. همچنین در خدمت خانم دکتر زهرا شمس هستیم که ایشون هم روانشناس عمومی با گرایش تعلیم و تربیت هستن و در واقع درمانگر خانواده هستن. به هر دو بزرگوار خوش آمد عرض میکنم. متشکریم از این که امروز رو با ما در برنامه تورنج همراه هستید. درود بر شما آقای دکتر فاطمی راد، خیلی خوش آمدید.
ممنون و سپاسگزارم. به نام پیوند دهنده قلب ها، آرام بخش زندگی ها، منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، کارشناسان محترم و همکاران خدوم و دوست داشتنی رادیو گفتگو.
درود بر شما، خیلی متشکریم از نظر لطف شما بزرگوار. در خدمت خانم دکتر شمس هستیم. خانم دکتر شمس، خیلی متشکریم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هزاران قوچه سلام تقدیم به شما بزرگواران، دوستان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز همیشه حاضر ما.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمند هر دو بزرگوار. طبق روال هر هفته میریم سراغ یک تحلیل یک دقیقه بر موضوع برنامه. بشنویم تحلیل یک دقیقه جامعه آقای دکتر فاطمی راد رو.
از مهمترین و حساسترین مراحل رشدی هر انسان مرحله نوجوانیشه، مرحله که فرزندان ما به بلوغ میرسن، مرحله فوق العاده حساسیه. خیلی از ویژگی‌های شخصیتی اونها نمود شاخص تو زندگیشون داره، باید والدین توجه ویژه‌ای رو داشته باشن، دانش و آگاهیشون رو در مورد ویژگی‌های شخصیتی نوجوان بالا ببرن تا بتونن بهترین لحظات رو در زندگی نوجوانانشون رقم بزنن.
متشکرم. بله، خیلی جامع و مختصر. خانم دکتر شمس، نظر شما راجع به برنامه امروز؟
اون چیزی که در تکمیل فرمایش آقای دکتر بخوام بگم، دوره نوجوانی یکی از دورهای بسیار حساس در رشد و تکامل آگاهی یک انسان به حساب میاد. چنانچه هرچی دوره حساس تر باشه، پیرامون اون دوره یعنی والدین، تأثیراتی که محیط‌های آموزشی، محیط‌های اجتماعی روی خلق و خوی نوجوان و روی سبک زندگی نوجوان میذارن، تأثیرش چند برابر دوره‌های دیگه هست. بنابراین به نظر میاد که لازمه که ما به عنوان کارشناسانی که در سطح کشور مشغول امر تعلیم تربیت و یا حوزه‌های روانشناختی و سلامت جوان و نوجوان هستیم، به این امر در رابطه والدین فرزندی در دوره نوجوانی اهتمام بورزیم تا بتونیم با ارائه مدل‌های درست ارتباطی و نحوه صحیح رفتار والدین و محیط‌هایی که در اون نوجوان‌ها به پرورش و تعلیم و تربیت مشغول هستن، از طریق رشد و آگاهی و توسعه علم و فناوری، کمترین میزان آسیب رو در نوجوانی شاهد باشیم برای جوانان و نوجوانان عزیز کشورمون.
بله، خب میدونیم که خانواده از طریق در واقع پایه‌گذاری الگوهای تربیتی و رفتاری خودش در اجرای نقش‌های اجتماعی گوناگون میتونه در واقع جامعه پذیری رو به کودک و نوجوان بیاموزه. آقای دکتر، ما میگیم که رفتارهایی که در واقع کودکان ما میاموزن از خانواده نشأت میگیره. چه وقت میشه این رفتارها از اون حالت عادی خودشون خارج میشن، از الگوی خارج میشن و تبدیل میشن به رفتارهای نابهنجار؟ این رفتارهای نابهنجار اصلا نوجوانان از کجا یاد میگیرن؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. ما معتقدیم که فرزندان ما از مادر که متولد میشن با ناهنجاری ها متولد نمیشن. یه مثال کشاورزی و عینی میخوام در این زمینه بزنم. اگه یه کشاورز یه باقی رو داره و باقش دچار آفت میشه، مقصر اون گلهای توی اون باغ و درختان توی اون باغ نیستن، مقصر کیه؟ باغبونه. ما اگه خانواده رو یه گلستان در نظر بگیریم، باغبان این گلستان پدر و مادر هستن. اگه ناهنجاری در رفتار بچه‌های ما ایجاد میشه، مقصر اصلی والدین ما هستن. بارها گفته شده که فرزندان ما ناهنجاری‌ها را از ما الگوبرداری میکنن، از محیط اطرافمون الگوبرداری میکنن. اگه والدین به عنوان باغبان‌های اصلی این گلستان حواسشون جمع باشه، به موقع رفتارهای بچه‌ها را رصد بکنن، هر جا که میبینن دارن به خطا میرن، به عنوان چراغ راهنماهای جاده زندگی اونها توی رفتارهای اونها تأثیرگذار باشن، هشدارها رو به بچه‌هاشون بدن. این علائم راهنمایی و رانندگی که در کنار جاده ها میذارن، به بچه‌هاشون علامت‌های خطر رو بهشون هشدار بدن، قطعاً این نوجوانان رفتارهای خودشون رو تصحیح می‌کنن. ما نکته اصلی که تو بحث کودکان داریم، کودکان خیلی از موضوعات رو متوجه نمی‌شن. نوجوان وقتی که به سن بلوغ میرسه، برخی از شاخص‌های رفتاریش با کودکی کاملاً متفاوته. یکی از مهمترین شاخص‌هایی که توی مرحله نوجوانی برای یک نوجوان به عنوان رفتار ازش استفاده میکنه، مباحث مربوط به لجبازیشه، مباحث مربوط به این که من هستم، جلب توجه کردنهاشه. اگه والدین در خصوص روانشناسی رفتار یا تعلیم و تربیت با نوجوان سواد و دانش خودش رو بالا نبرده باشه، قطعا نمیتونه ارتباط مؤثری با نوجوان خودش داشته باشه. درست. و دقیقا نمیتونه ناهنجاری‌های دوره نوجوانی فرزندش رو مدیریت بکنه. نه تنها نمیتونه مدیریت کنه، بلکه خودش جزء کسانیه که این ناهنجاری‌ها رو شعله ور میکنه و باعث میشه که فرزندش وارد یک منجلابی از ناهنجاری‌ها بشه که هر روز با رفتارهای والدینش به عنوان تقویت کننده های مثبت برای شعله ور شدن اون ناهنجاری زندگی فرزندش رو به آتیش بکشه.
خانم دکتر شمس، نظر شما چیه؟ متغیرهایی که اینجا استفاده میشه از اون اقتدار، از اون انضباط، از اون نظارتی که برای درونی کردن در واقع هنجارهایی که در خانواده تعریف شده باید استفاده بکنیم چگونه؟
به نظر من والدین با توجه به نگرشی که در فرزند پروری دارن میتونن از ابزارهایی استفاده کنن برای اینکه رابطه مناسبتر و بهتری با نوجوان خودشون داشته باشن و درک اینکه نوجوان وارد دنیایی میشه از استقلال که هم از جهت هورمونی با دوره کودکی کاملا متفاوته و از جنبه شناختی و هیجانی. اگر والدین به این نکات رشدی آگاهی داشته باشن و بدونن که هدفشون از فرزند پروری و ایجاد ارتباط حسنه بین خودشون و فرزنداتشون این هست که بچه های بالغ تربیت کنن، بچه هایی که مستقل باشن، با توجه به این هدف خب میان رفتارهایی رو انتخاب میکنن در مواجهه با مشکلاتی که بچه ها ایجاد میکنن در این سنین. به هر حال ببینید، یک سری مشکلات هورمونی، اگر میگم مشکل، نه اینکه اینا نقیص است، برای همه دوره سنی که ما کل دنیا برای انسان‌ها در نظر میگیریم یک سری است. بله، تفاوت‌های هورمونی و قدرتی ایجاد میشه از سن حالا 12 سالگی معمولا شروعش هست و این یک حالت‌های جدید از هیجان مثل پرخاشگری، مثل لجباز شدن، قهر کردن، زود رنج شدن توی نوجوان‌ها رو یه سری صفاتی که از لحاظ خلقی والدین فکر می‌کنن که اصلا این بچه‌ها سازگاری ندارن، چقدر بچه‌هایی شدن که دیگه تو دست نیستن، دوستاشون رو اولویت میدن، یه ذهنیت هایی دارن که من اصلا شکست ناپذیرم، من هیچ مشکلی برام پیش نمیاد و این باعث میشه رفتارهایی بکنن که از نظر والدین و خانواده و مدرسه در محدوده به هنجار نیست و همین باعث میشه که والدین فکر کنن این بچه داره اما تمرد میکنه، داره آبروی ما رو میبره، افتاده سر لج، میخواد ما رو اذیت کنه. بنابراین با این بینش و نگرش میخوان حرکت ها یا واکنش هایی نشون بدن که اون بچه رو بنشونن سر جاش، تربیتش کنن از طریق تنبیه، خشونت یا حرکت‌های قهری، و بعد بچه توی سیکل معیوبی میفته که میگه والدینم منو دوست ندارن، اینا منو درک نمی‌کنن، پناه میبره به دوستان، فضای مجازی که درکش می‌کنن، پذیرش بالایی دارن. حالا اون فضا قاعدتاً و معمولاً فضای سالمی نیست و انواع جریانات فکری که برای بچه‌ها مضر ایجاد میشه. پس نقش والدین اینجا اول از همه درک نوجوانه که
این شناخت این مرحله از رشد فرزند
و اینکه من به عنوان والد وظیفه‌مه که با بچه‌م ارتباط درستی برقرار کنم، یک دوست باشم، یک حامی باشم، یک مشوق باشم، و از همه مهمتر یک والد باید قدرت اغماز، گذشت و صبوری رو داشته باشه برای اینکه نوجوان با مشکلات کوچیک، با خطاهای کوچیک بتونه حل مسئله رو در ذهنش رشد بده.
بله،
مثال که آقای دکتر زدن در مورد باغبون، من دقیقا میخوام بگم که ما اگر فضای گلخونه‌ای رو در نظر بگیریم، با توجه به دما، رطوبت، نور، همه گل‌ها یکسان نمیتونن تو محیط رشد کنن، چه بسا نور برای یک گیاهی ضرر داشته باشه. پس پدر مادر باید بدونن که فضایی که برای بچه‌شون ایجاد میکنن، فضایی از رعب، وحشت، ناامیدی، رها شدگی، طرد شدن، اینا رو من دارم ایجاد میکنم. خب اگر ایجاد کنندش باشم، نمیتونم بگم که بچه من باید خودش فل بداهه، صبوری، رشد، هدف من بودن و انگیزه دار بودن رو تو زندگی از خودش ابداع کنه.
خیلی متشکرم. خب شماره پیامکی 30035 همچنان تا پایان برنامه در اختیار شما بزرگواران هست. هر سوالی داشته باشید میتونید در واقع پاسخش رو از کارشناسان حاضر در برنامه دریافت کنید. آیه دکتر فاطمی راد، همونطور که خانم دکتر به خوبی اشاره کردن، خب این دوره از رشد برای فرزندان ما، دوره نوجوانی، تغییر و تحولات بسیاری داره. شاید بسیاری از خانواده ها مایل باشن که این دوره رو بیشتر بشناسن.
مهمترین شاخصه‌ای که عرض کردم تو مبحث قبلی، بچه‌ها تو مقطع نوجوانی دارن، این بچه‌ها چون از مرحله کودکی به مرحله نوجوانی وارد شدن، معمولاً میخوان بگن که ما بزرگ شدیم. برای همین وقتی که والدین یا دیگران هر موضوعی رو مطرح میکنن، معمولاً سعی میکنن که در پذیرش اون مطلب یک کمی صبر کنن یا واکنش نشون بدن، به نوعی لجبازی کنن. باید والدین توجه داشته باشن که با لجبازی با فرزندانشون، به ویژه نوجوانان، کار به جایی برده نمیشه و از به کار بردن اهرم‌هایی مثل عصبانیت، مثل خشم، مثل داد و بیداد کردن، مثل دعوا کردن، مثل قهر کردن باید خودداری کنن. تنها راهی که میتونه اونها را در حوزه تربیتی تو مقطع نوجوانی موفقشون بکنه، به عنوان اصلی ترین شاه کلید محبته. اگه بتونن شیوه محبت کردن به فرزندشون رو یاد بگیرن و بلد بشن و استاد باشن تو این قضیه که چجوری باید در چه زمانی با چه لحنی به بچهشون محبت کنن، مبنای رفاقت با بچهشون ایجاد میشه. چرا؟ چون ما اعتقادمون اینه که محبت دوستی آفرینه، محبت دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت شادی آفرینه، محبت رفاقتها رو زیاد میکنه، محبت صمیمیتها رو بالا میبره، محبت صفا و صمیمیت رو تو زندگی زیاد میکنه. اگر این کار رو انجام دادن، یعنی با فرزندشون، با نوجوانشون تونستن رفیق بشن، قطعاً مواردی رو که به فرزندشون میگن اون فرزندشون میپذیره. ولی اگر در جایگاه بزرگتر قرار گرفتن، از بالا به پایین خواستن به فرزندشون نگاه بکنن، قطعاً با واکنش ها مواجه خواهند شد که اثرات منفی در زندگیشون داره.
در این فرصت سری میزنیم به کتابخانه تورنج، گفتگو میکنیم با مؤلف و نویسنده خوبمون آقای مجید قنبری بزرگوار تا ببینیم برای امروزمون چه کتابی آوردن. درود بر شما آقای قنبری، خیلی متشکریم از همراهی شما بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما خانم احسان‌پور و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که این کتابی که امروز معرفی میکنم خدمتشون مفید فایده واقع بشه.
حتما همینطور خواهد.
خواهش میکنم خانم احسان‌پور. کتابی که امروز خدمت شنوندگان خوبمون معرفی میکنم دو بچهیه، به این معنا که هم مخاطبش والدین عزیز هستن، هم
فرزندان،
خود نوجوانان و بهترین حالت مطالعه‌ای که من پیشنهاد میکنم به عزیزان مطالعه مشترکی، یعنی مطالعه بین والدین و فرزندان با هم. اسم این کتاب هست شاه کلید نوجوانی. دو نویسنده میشه گفت با سواد این حوزه رو این کتاب داره، به نام خانم غزاله امیدوار و محسن باصفا. من چون خودم پدر هستم و نوجوانی دارم 14 ساله، از محتوای این کتاب خیلی خوب استفاده کردم.
بسیار.
ابتدای این کتاب حرفای درگوشی با پدر مادر هاست و اینکه در فصل اول میگه نوجوان موفق کیه، نوجوان موفق رو از نگاه یک دوست معرفی میکنه و در قالب دوستی موضوعاتی رو صحبت میکنه که برای نوجوان انگیزه ایجاد میکنه، مثل هویت، مثل آن چیزی که باعث شکلگیری موفقیت میشه در یک نوجوان. در بخش دوم به حوزه های رفتار واکنشی و آن چیزهایی که برای ما ضرورتهایی رو ایجاب میکنه میپردازه و به نوعی آموزش های غیر مستقیمی رو داره که میتونن توی رفتارشون نوجوان ها اینها رو پیدا بکنن. در مباحث بعد در فصل سوم به خصوص طرز فکر یک نوجوان موفق رو نویسندگان عزیز به رشته تحریر در آوردند و طرز فکر اعتماد به نفس، هدفدار، شکیبایی، شهامت، تمرکز، طرز فکر مثبت، طرز فکر یادگیرنده اینها رو آموزش دادند و در فصل چهارم در مورد سبک زندگی نوجوان صحبت کردند و در فصل پنجم هم مهارت‌های نوجوان من جمله مباحث خودآگاهی رو توضیح دادند و در انتها هم به حل مسئله این موضوعات پرداختند. چون فرصت نیست من از کلیگویی در مورد این کتاب عبور میکنم و اشاره میکنم و پیشنهاد میکنم که حتما 5 فصل اول رو والدین همراه با نوجوانهای عزیزشون مطالعه بکنن، برای هم بازخونی بکنن. حتما نکاتی هست که نوجوانها براشون سوال پیش میاد و والدین میتونن اونجا چراغ راهشون بشن. من این کتاب رو هم مثل همه کتابهایی که در این بخش خدمت عزیزانمون تقدیم میکنیم نسخه الکترونیکی داره و میتونن عزیزان مطالعه بکنن. مجدد اسم کتاب رو عرض میکنم، شاه کلید نوجوانی، به قلم خانم غزاله امیدوار و آقای محسن باصفا.
خیلی متشکریم مثل همیشه از حسن سلیقه شما پیغمبری بزرگ.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
درود بر شما.
به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
شما شنونده برنامه تورنج هستید. موضوع امروز برنامه ما نقش کلیدی والدین در مدیریت ناهنجاری‌های دوران نوجوانی فرزندان هست که همچنان پیشنهاد می‌کنم با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید، هم با شماره تلفن 24 ساعته‌ای که در اختیار شما بزرگواران هست و هم از طریق شماره پیامکی 301035. همچنان سوالاتتون رو می‌تونید به طور مستقیم از کارشناسان ما بپرسید و پاسخش رو دریافت کنید. خانم محسنی از تهران برامون پیامک زدن و اشاره کردن که فرزندی به نام بهنام دارن 13 ساله که درس خواندن رو دوست نداره و بسیار علاقه داره به باشگاه ورزشی. خانم دکتر شمس اشاره کرده این مادر بزرگوار که حرکات و رفتار فرزند 13 سالم خیلی بیشتر از سنش نمود میکنه، دوست داره حرکات ورزشکاران بزرگسال رو در واقع تقلید بکنه و نگران آیندهش هست. نظر شما در این خصوص چیه؟ آیا اون استقلالی که شما فرمودید نوجوانان باید داشته باشن حسی در این فرزند ایجاد کرده که بزرگتر از سن خودش در واقع رفتار میکنه؟
مهمترین دستاورد بلوغ و نوجوانی هویت سازیه. یعنی من یک آدمم با توانایی ها، احساسات، ارزش ها و نیازهای مستقل از پدر مادرم. این قشنگترین اتفاقیه که تو نوجوانی داره میفته. حالا خانم محسنی با آقا بهنام که این اتفاق داره برشون میفته، میلیون ها مادر و فرزند هستن تو دنیا که این اتفاق رو دارن میبینن که بچهشون برخلاف میل والدین میخواد حالا وارد وادی هنر، ورزش یا سبک زندگی جدیدی بشه که مال خودشه. درسته. چون با توجه به ژن‌هایی که داره، توانایی‌هایی که داره و شناختی که از خودش داره، میخواد امتحان کنه ببینه طبق علاقه خودش میتونه مسیر زندگیشو انتخاب کنه. مهمترین دغدغه ما تو تعلیم و تربیت و ارتباط والدین با نوجوانانشون اینه که والدین خودشون آدمای خیلی مضطربی هستن و اون بچه گوگولی که حرف گوش کن بود تا دیروز و تو دستشون بود، حرف شنوی داشت، الان یه بچه شده که مثل ماهی سر میخوره از دستشون و مادر پدر میخوان شب سرشون میذارن رو بالش راحت بخوابن، بچهشون تو خونه باشه، دنبالش تو این باشگاه یا تو این کافه با این دوستا تو پارک نباشه، یا خیالش راحت باشه که بچه‌م از این ساعت تا این ساعت سر کلاس، بعد مثل بچه منضبط میره کلاس زبان، یه ساعت ورزششون میکنه، میاد تمریناتشو انجام میده. در صورتی که اصلا ساختار یک نوجوان به این بی‌قرار بودنشه، به بی برنامه بودنشه، به اینکه از یه شاخه به شاخه دیگه بپره، هر چقدر این کارها در یک بستر مناسب، در یک ارتباط مناسب با والدین و همراهی و صبوری اونا اتفاق میفته، میتونیم یه پیشاگهی داشته باشیم که این دوره نوجوانی رو با اولویت بندی های خودش و اولویت بندی های والدینش میتونه همراه کنه و یه نتیجه خوبی از این رابطه بگیره. همونطور که در معرفی کتاب داشتیم، مهمترین فصلی که برای والدین هست در نوجوانی این که بلد باشن با بچهشون گفتگو کنن و راهنمای خوبی باشن، نه زندانبان، نه یک فرمانده، نه کسی که فقط باید و نباید میکنه، و استرابای خودشون کنترل کنن که بچه اسیر من نیست، نوجوان رو نمیتونم اسیر خودم کنم برای اینکه خیال خودم راحت باشه، خودم به درد سر نیفتم. ما مجبوریم بپذیریم که چالش های نوجوانی یک سری درد سرها داره و ما باید پای نوجوانمون کنارش باشیم، هم مراقبت و هم اختیار و اقتدار بهشون بدیم.
متشکرم از توضیح خوب شما، امیدوارم که این دوست عزیز پاسخشون رو دریافت کرده باشن. آقای سراج هم برامون پیامکی زدن آقای دکتر فاطمی راد و اشاره کردن به این که همواره پدری بودم که سعی کردم تمام عمرم رو در خدمت خانوادم باشم و توقع دارم که پسرم از من الگو پذیری کنه. در خصوص تقلید و همانندسازی از والدین قدری برامون سخن بگید.
والدین اولین، مهمترین، تأثیرگذارترین، مؤثرترین، در دسترسترین، مطمئنترین الگوهای تربیتی فرزندان ما در کودکی هستن.
بله.
وقتی بچه از کودکی میاد به نوجوانی، دیگه والدین نقششون رو یک کمی از دست میدن. دوستان و مربیان یا معلمان این نوجوانان میشن همون مهمترین و مؤثرترین و تأثیرگذارترین الگوهای رفتاری نوجوانان. فقط یک جا ما میتونیم بگیم که والدین هنوز اون اصلی ترین و مطمئن ترین الگو رو، نقشش رو حفظ کردن، زمانیه که توی اون دوران زیر 7 سال به ویژه رابطه رفاقتی خودشون با بچه رو حفظ کردن و بچه به پدر و مادرش به عنوان مهمترین الگو با اطمینان 100% باهش رفیق شده. این رفاقت اگه پایدار مونده باشه توی نوجوانی هم، باز ما میتونیم بگیم که والدین به عنوان مهمترین و مؤثرترین و در دسترسترین و بهترین و تأثیرگذارترین الگو هستن. ولی مادامی که سواد لازم رو در مورد رشد، ارتقا و تغییر هویتی فرزندشون از کودکی به نوجوانی رعایت نکرده باشن، دانشش رو کسب نکرده باشن، فرزندشون دوستان و معلمان و مربیان رو جایگزین والدین میکنن.
متشکرم، توضیح خوبه آقای دکتر فاطمی راد رو برای پاسخ به آقای سراج شنیدیم. اما یه سوال دیگه هم هست خانم دکتر شمس، پرسیدن که رسانه‌های دیجیتال چقدر در تغییر هنجارهای خانوادگی مؤثر هستن؟ احساس میکنم که فرزند من بیشتر از این که از من الگو پذیری بکنه داره از فضای مجازی الگو میگیره.
ببینید، مهمترین عاملی که میتونه سلامت یک نوجوان رو در این جامعه‌ای که به هر حال عصر دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی هست و در دسترس همه بچه‌ها هم قرار میگیره اتفاق بیفته، اینه که ببینید ما یک معدل رابطه داشته باشیم. این معدل دو تا منطقه رو میخواد تعیین کنه، یه منطقه امن، یه منطقه ای که خطرناکه. مواقعی هست که بچه های ما در آرامشن، در صلح و صفا هن، تو خونه حرف ما رو پذیرا هستن، ما به عنوان والدین میتونیم تأثیرات تربیتی رو ببینیم که چقدر خوبه الان بچه من داره اون طبق برنامه‌ای که من پیش فرضم بوده انجام میده و جلو میره، ولی یک اتفاقات میفته که ما به تعارض میخوریم، به تضاد میخوریم تو انتخاب هامون. حالا این منطقه ناامن شده، آیا بچه من تو مواقعی که ما با هم یه ارتباط داشتیم از من یک رابطه توأم با احترام، با امنیت، با حمایت و تشویق دیده؟ اگر این منطقه امن رو درک کرده باشه بچه و اون دلبستگی ها و وابستگی های فرزند والدینی و